بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته تکمیلی درباره وجوب ستر عورت حتی الحجب. در این رابطه بحث و بررسی کامل شد. آنچه که به عنوان یک نکته تکمیلی قابل ذکر هست این است که گفتیم آنها که گویا میگویند حجم سترش واجب نیست به روایاتی استناد میکنند که روایت باب 18 بود و دو تا روایت و گفتیم که یکی که مرسل است و دیگری هم سندش ضعیف. اما روایتی که گفتیم در مقابل روایتی داریم از ابی یحیای واسطی از امام ابوالحسن سلام الله تعالی علیه. سند این روایت را برای شما نخوندم، چیزی بود که جا گذاشتیم. سند این روایت قابل تذکر و خوندن هست که عفواً روایت از سعدان ابن مسلم بود. منظورم اینه که این روایت که دلالت دارد بر این که امام علیه السلام در حمام نوره که استفاده می کرد روی نوره لب هم قرار می داد، این روایت سندش هم درسته که اینو نگفته بودم، سند رو بخونم که کامل بشود. اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب درست است. عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی دو نفرند در یک طبقه، محمد ابن عیسی ابن عبید هست و محمد ابن عیسی ابن عبدالله هست، هر دو ثقه هستند، در یک طبقه قرار دارند. قاعده یادتان نرد اگه مشترک داشتید و هر دو مشترک ثقه بود دیگه کار ندارید، نیازی ندارد که تعیین بکنید، هر دو معتبر. این هر دو در یک طبقه هستند و هر دو معتبر. بعد عباس، عباسی که در روایت میاد بقباق هست که بشناسید، ابوالفضل عباس بقباق که از اجلا و ثقات هست. همیشه دیدید روایت العباس در حد در طبقه پنجم و اینا در طبقه اصحاب قرار دارد. این ابوالفضل بقباق هست که از ثقات و اجلا هست. عن سعدان ابن مسلم، سعدان ابن مسلم توثیق خاص ندارد ولی مرویان عنه ابن ابی عمیر هست. بنابراین این روایتی که امام ابوالحسن علیه السلام آمده است که و علیه نوره و علیه ازار فوق النور، سندش درست است. سؤال آقای محمدی عزیز را هم شرح بدم که در کلمه ابوالحسن در روایات سه ابوالحسن علیه السلام هست، هرچند القاب ائمه پنج ابوالحسن هستند امیر المؤمنین و امام زین العابدین و امام سجاد و امام رضا و امام هادی. اما در
یکی را دو بار اطراف کرد، امام سجاد را همون امام زین العابدین دو بار اطراف کرد، امام سجاد را دو بار اطراف کرد،
امام امیر المؤمنین، امام سجاد، امام کاظم، امام رضا، امام هادی. هجتا اشکال ارشاد شما درست بود. پنج ابوالحسن هست علیه السلام و در روایات امیر المؤمنین به نام ابوالحسن ثبت نشد و امام سجاد هم در روایات به نام ابوالحسن نیامد. در روایات فقط این سه ابوالحسن، هرچند امام موسی بن جعفر کنیه معروف شاید ابو ابراهیم است، ولی در زیارات و روایات ابوالحسن است. حالا همین رو کامل میکنم، اجازه بدید که ذهن شما برای منم برای همین آمدم که کامل کنم. عزیز دلم آقای اصفهانی دیگه فعلا و تا لقبتان حفظ کنم. به حضور شما، ابوالحسن در روایت سه نفر هستند از ائمه، غیر از این در روایت نیست. ابوالحسن، ابوالحسن مطلق بدون اول و ثانی و ثالث امام کاظم، و گاهی ابوالحسن اول هم عنوان می شود، ولی به طور کل ابوالحسن مطلق میاد بدون اول و ثانی. ابوالحسن ثانی امام رضاست، ابوالحسن ثالث امام هادی هست، و ابوالحسن ثالث گاهی ابوالحسن مازی هم اطلاق می شود. مازی چرا؟ مثل این است که بگیم برای امیرالمؤمنین بگیم ابوالحسن المجتبا، مازی فقیه صاحب العسکر از القاب امام عسکری است. امام هادی رو میگیم ابوالحسن المازی، مثل که امیرالمؤمنین رو بگیم ابوالحسن المجتبا. مازی لقب امام هادی نیست، لقب امام حسن عسکری است. اینجا این روایتی که گفته بودی، من در این متن آمده فدخل علی ابوالحسن، املای علی و علی فرقش اینه که علی بدون یا در املا میاد، علی با یا و تشدید میاد. چون دیدم من یا ندارد علی خواندم. آقای حسینی به من تذکر داد که خدا خیرش بدهد که علیه باشه، دیدم تشدید داره و بافت روایت رو هم که دیدم بله علیه درست است. اشتباه از بیان من بود و ارشاد ایشان درست بود. با این نکته تکمیلی این مطلب حل شد که این روایت با سند درست فرهنگ و عادت و آداب امام رو بیان میکند، و اون روایات با آداب مؤمن فضلا عن آداب الائمه منطبق نیست. و اگر در دو روایت متعارض دیدید، یه دونه شم و درایه کوچک براتان بگم، اگر دو روایت متعارض رو دیدید که یک روایت لحنش و محتواش مطابق احتیاط دینی، احتیاط دینی با احتیاط فقهی فرق داره، احتیاط دینی و شأن امامت است، و روایت دیگر مخالف احتیاط و مخالف شأن است، این روایتی که مطابق شأن هست مقدم می شود. این ترجیح هم میگیم شم و درایه، یعنی در درایه ثبت نشده ولی در ضمن بر اذهان مرتکز است.
حدیث اسمش چی؟
بله احسنتون، این حدیث الان می شود معتبر. برای شما معتبر رو گفتم که اگر سند توسط توثیق عام بود معتبر است، و صحیح اعلایی رو هم گفتیم. فرق است بین صحیح اعلایی و صحیح عالی. صحیح عالی آل نسبه، صحیح اعلایی اینه که روز توثیق راوی ها قطعی باشد و از اصحاب اجماع، یا از اصحاب اجماع یا قطعی، میشد اعلایی. بسیار خوب، این نکته کامل شد. مسئله سوم، المراد من الناظر المحترم ما عدا طفل غیر الممیز و الزوج و الزوجه. سؤال شما خب، یعنی پیشاپیش سوال میگه که جوابشو دادن. بسیار حواسم هم بود که دوستان حساس میشد، من هم حساسیت شما رو درک کردیم، مطلب رو کامل کردیم. در این مسئله میفرماید مراد از ناظر محترم ما ادای طفل غیر ممیز و زوج و زوجه و مملوکه و محلل تا اینجا. عنایت کنید مسئله مملوکه را خط بزنید. ما درباره مملوکه در فقه دیگه بحث نمی کنیم، سالبه منتقی به انتفاع موضوع هست، اصلا زمینه ندارد و مشابهی هم ندارد تا ما بحث کنیم. و اما زوج
مد شده که این خرید و فروش میشه.
بله، خرید و فروش قاچاق انسان هست، ولی اون مملوکه نیست. قانون
فروشگاه میذارم میخوام بس که میره مواد غذایی میخره، اینو میذارش تو فروشگاه مرد یا زن اهمیت میخره، میذاره تو سوال میبره خونه به مال نوکرش قربتش
من از این مقدار تجدد بی خبرم، و شما این را برای من که گفتید انشالله در جلسات بعدی موضوع اگر جدید پیدا شد در ایران. در ایران در ایران
نه در ایران نه
خب در اروپا است. بسیار خوب، حالا حکم اروپا و حکم رفتن کلیسا و احترام از کشیش ها اینا رو انشالله اگر خواستیم احکام مسیحیت بحث کنیم یه وقت انشالله براتون بحث بکنیم. فعلا ما احکام فقه اهل بیت بحث بکنیم. تذکر شما به جا بود برای ما، من قدیمی هستم، هر مسئله جدیدی از این قبیل اگر داشتید شما یا دیگران برای من بگید انشالله بحث کنیم. بسیار خوب، مرحبا به عزیز ما که مطلب جدیدی را گفتن. من از اینا خبر نداشتیم، بعد اینا میگم انشاءالله بعدم. و اما عنایت کنید نکته اینجا عملی و کاربردی است. مملوک هیچ، مملوک نداریم، مملوک به عنوان برده نداریم و در اسلام نیست، در اروپا هست که تابع ما نیست، اونا خیلی چیزاش که تابع احکام اسلام نیست تا ما حکمی در بارش صادر. اگه مسلمانی برد بخرد همچیز، مثلا برده خانمی را از پشت ویترین که قطعا جایز نیست، از فحشا و منکرات است، و کارهای خلافی اگر بکند که از فحشا و منکرات است و جای بحث نداره. مملوک در اسلام جا ندارد. زوج و زوجه هم محرمیتش معلوم است که جای بحث نیست. اما طفل غیر ممیز، دقت کنید، منظور از ممیز آن است که قدرت تشخیص عورت را داشته باشد، بداند این عورت است و تا حدودی براش اثرگذار باشد از نظر ذهنی. این ممیز، تعریف ممیز اینه. و این تعریف و این خصوصیت بدانیم عرفیست، از سوی شرع حدی تعیین نشده است. قاعده قبلی را هم خواندیم، در فقه بود یا در اصول بود که شهید ثانی فرموده بود، اصول بود ظاهرا، شهید ثانی فرموده بود کل ما لم یرد له تقدیر شرعی یستفاد من تقدیر العرفی، هر چیزی که تقدیر و اندازه خاص از سوی شرع براش تعیین نشده باشد از عرف میگیریم و این خود از عرف میگیریم. منتها آنچه که مورد توجه قرار بگیرد این است که این تشخیص عرف در این مسئله اولا ابهام دارد، امرش دائر است بین اقل و اکثر، یک شعور خاصی دارد، عورت رو مورد توجه قرار میدهد، توجهش رو جلب میکنه، یا این که براش تحریکاتی به وجود میاد فرق میکنه. در اینجا چکارش کنیم؟ در این صورت که شما قاعده را بلدید که شبهه مفهومی است، در شبهه مفهومی نه جای استصحاب است، نه جای براءت، بلکه جای احتیاط. اینه دارید معنای شبهه را فهمیدید، قصدش هم گرفتید، این تمام اشکال ندارد. اما آنچه که مشکل است این است که از لحاظ علمی به قول شما علم جدید این رو اعلام کند که تمییز قبل از آن حدی است که در عرف میگن تمییز، بچه سنها یک تمییزهای تشخیصهایی دارن، از همون اوائل دارن، از حد 2 سال به بالا تقریبا یه تشخیص هایی دارن. اینجا کار مشکله که تا حالا ما اینو ممیز نگفته ایم و احکام ممیز روش بار نکرده ایم. یک قاعده رو در نظر بگیرید، یک قاعده رو در نظر بگیرید و بعد عمل کنید. قاعده این است که اگر تشخیص عرف با تشخیص علم معارض بشود، بلا شبهت تشخیص علم مقدم است. چرا؟ چون واضحه علم کشف، عرف قانون عرفی مردمی است، تا جایی نفوذ دارد که مخالفت با علم نشود. اولا علم خودش مقدمه، مانع قلیست، و ثانیاً عرف از چه سنخ بود؟ از سنخ لبیات، به اندک مانعی از کار می افتد. وقتی که با علم معارضه کند طبیعتا عرف که لبی از کار می افتد. این قانون که دارید که عرف اگر با علم تعارض کرد عرف از کار می افتد، در باره تمیز و ممیزی قطعا از لحاظ علمی این مقدار معلوماتی که حقیر دارم و شما شاید بیشتر از من معلومات دارید که گفته می شود طفل در بعد از 2-3 سال قدرت تمیز و تشخیص دارد، که ما اون بحثی که داریم که چه بود، آزمایشگاه، آزمایشگاه علمی مربوط به فقه داشته باشیم که آقای موسوی هم زحمت کشیدن برای ما یه لیستی آوردن و این کار رو میکنن. من اینو گفتم، ایشان فرمودن گویا که ما داریم. یکی از موضوعات اینه، قدرت تشخیص طفل نسبت به این موضوعات، مخصوصا موضوع عورت و زیبایی و مؤنث و مذکر و از این قبیل یه آزمایش لازمه، یه حدی را که اگر علم اطمینانی برای ما صادر بکند میتوانیم اینو بیرون بدیم و روش استناد کنیم. برابر این فعلا که ما علم اجمالی داریم که قدرت تشخیص برای غیر ممیز عرفی، منظور از ممیز عرفی نه غیر ممیز واقعی، برای غیر ممیز عرفی وجود دارد، اما ما علمن و تحقیقن هنوز به دست نیاورده ایم. لذا چه میکنیم؟ احتیاط این است که بعد از اتمام 3 ساله مثلا، بعد از اتمام 3 سال باید از نظر اون طفل 3 ساله عورت مستور داشته شود، ستر عورت در باره طفل در برابر طفل 3 ساله باید عمل بشود که جزء ناظر قابل تشخیص است و آثار سوءی ممکنه داشته باشد. برابر این نکته ای که ما اینجا گفتیم، مراد من الناظر المحترم غیر ممیز، چیزی اضافه میکنیم که منظور از ممیز، ممیز عرفی نیست، ممیزی که از نظر علمی هم ممیز باشد، ستر عورت در برابر آن لازم و مورد احتیاط وجودی است.
از آن این با آن را چیزی از جذب و تمیز مثل به موجودات مختلف آیا اینا تداخل دارن؟ مثلا چیز تمیز را بیر بحث خریصی بوش داشت، بحث خریصی بوش داشت بحث ممیز مثلا در اشیاء یا سیر دولا، حالا اگر در دولا تدویش مثلا به تمیز رسیده
و اینجور میدونست سرعت بگیم
در
بحث همین
سطح عورت و نظر به عورت.
بله بله بله، ولی اینا که ممیزه دیگه، خود ممیز همین. بله. و اما
این نومیه یا
شخصیه؟ قطعاً همونطور که آقای فاخمنش گفت، احکام تابع موضوعات فعلی و محقق خودش هست. اگر نوعی شد احیانا حکم مربوط میشه به موضوع مقدر، موضوع فرضی، اگر نوعی شد باید شخصی باشد. هر جایی که ممیز هست حکمش داد، اگر فرضی یک کسی رسیده به سن ممیزی اما قدرت تمیز ندارد، اونجا موضوع محقق نشده است و حکم ندارد. اون تا به طور کلی برمیخوریم به احتیاط. احتیاط هم که برخوردیم، اصلا اینجا همان احتیاط هست بدون هیچ شک و شبهه‌ای که گفتیم و تکرار نکنه. مسئله 4، لا یجوز للمالک ان نظر، بازم مالک آمد و میگذریم تا مسئله 5، لا یجب سطر الفخذین ولا الالیتین ولا شعر ولا شعر شعر نابت اطراف الاوره. نعم يستحب سطر الفخذین ولا الالیتین. در اصطلاح خاص عربی اهوازی شعر یک معنای بدی دارد، لذا من شعر میخونم که شما نگید که چرا شعر میخونید. برابر این ممکنه بعضی از خودستانی ها باشد که منظور از شعر همون موی که رویده در اطراف عورت. نعم یستحب و سطر ما بین سرت الى رکبه بل الى نصف ساق. خب اول فرمودن که واجب نیست ستر فخذین، فخذین رانه ها ولل الیتین که معلوم هست و نه شعر ناوت. بله، و بعد می فرماید که مستحب است ستر ما بین سره و رکبه که بحثشو قبلا خواندیم، روایتشو هم گفتیم که آمده بود العورت بین سرت و رکبه. و بعد هم بل الانصف، بل الانصف ساق، که این نصف ساق را هم در کتاب کافی مرحوم ابو صلاح حلوی صفحه 139 بیان می کند که ستر باید تا حد ساق باشد، چون ایشان از قدمای اصحابند و حرفی که قدما می زنند به طور عمده منشأ روایی دارد. بنابراین ما به قول قدما و به روایتی که سندش هم طور کامل نباشد می توانیم حکم به استحباب اعلام بکنیم، هرچند این استحباب ها رجحان ذاتی هم دارد که نیاز به این افراد هم نیاز به این مدارک هم نیست، استحباب به معنای رجحان ذاتی. مسئله شش، لا فرق بین افراد ساتر فیجوز به کل ما یستر ولو بیده او ید زوجته او مملوکته. مطلب واضح است، فقط ستر صدق کند به هر ساتری که باشد، ولو به توسط جسم باشد، پارچه و قماش نباشد، ساتر صدق کند. مسئله هفت، لا یجب ستر و فی الظلمت مانع است، لا یجب ستر و فی الظلمت المانعت، ستر و ستر اسم مصدر و مصدر، لا یجب ستر مصدر، ستر اسم مصدر، لا یجب ستر و فی الظلمت المانعت. بعضی از عزیزان به ادبیات توجه دارد، اینا رو تذکر میدن، عن رؤیت او مع عدم حضور شخص او کون الحاضر اعما او العلم به عدم نداره. این مسئله واضحه، ستر عورت، وجوب ستر عورت مثل وجوب ستر در صلات نیست که در صلات ستر به ماه و ستر واجبه. کسی که در خانه خلوت بدون حضور اجنبی نماز بخوند باید ستر عورت داشته باشد، که ستر واجب است به عنوان ستر در نماز، اما ستر عورت که واجب است به جهت حفظ از رؤیت اجنبی اگر کسی در خانه نباشد، و یا این که ظلمت باشد که رؤیت امکان نداشته باشد، یا کسی باشد که مطمئن باشید که نگاه نمی کند، در این صورت ستر واجب نیست. مسئله هشتم، لا یجوز و ندارو الى عورت الغیر من وراء شیشه بل ولا فی المرآت او الماء الصافی. شیشه خب نجفه دیگه، املای نجفی است، و شیشه نوشته است برای شیشه از اون طرف هم دیده می شود، حائل حمام از دیوار شیشه ای دارد، کسی که حمام رفته خودش رو لخ کرده، شما که در رختکن هستید از پشت شیشه نگاه نکنید. لا یجوز، رؤیت صدق میکند، نظر صدق میکند. ولا فی المرآت و نه در آینه. یک کسی شما روبروی آینه هستید، پشت سر شما آدمی که سطر عورت ندارند در آینه دیده می شود، یا در آب صافی که باز هم عکس اون عورت اونجا افتاده باشد. بسیار خوب، شیشه مشجر که باشد باید حجمش هم دیده نشد، چون ما گفتیم دیدن حج هم اشکال دارد. لا یجوز الوقوف، اینا جزء مسائلی است که اینا رو میخونیم تا برسیم به استقبال. دیگه اصل مسئله و ادله آن گفته شده از عبارت خانیست، اگر نکاتی برخوردی توضیح میدیم. عنایت کنید، لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره على عورت الغیر، بل یجب علیه التعبی عنه او غض النظر. جایز نیست برای یک مؤمن که وقوف کند در مکانی که بداند اینجا که اگر ایستاد چشمش میخوره به عورت غیر. برای چرا این واجبه؟ به جهت مقدمه واجب، بل یجب علیه تعدی عنه، بلکه واجب است که از اون مکان تعدی بکند، بگذرد یا چشم خودشو بپوشاند. این مسئله که معلومه، یه فرعی که اینجا مترتبه اینه که اگر آدم بداند جایی می رود که زنها حجاب ندارن. ما یه دانه تعارف داریم، یه دانه روشن فکری داریم، یه دانه بحث فقهی داریم. در فقه نگاه کردن بر موی سر مؤمن همون نظر الا عورت فرق نمی کنه، حرام و محرمه. شما در روایات هم دارید که المرأت و عوره، مخصوصا نسبت به موی سر زن اجنبی حرمت نظر مثل حرمت نظر به عورت اجنبیه هست. حالا حکمشو اینجا دیدیم، جایی که برویم اطمینان داشته باشیم. مسئله میگه که چشم به عورت میخورد، مثلا حمام نیست. بعضی از کشورها من دیدم، کمابیش بعضی از کشورهای عربی، که حمام مردان مردها یکی از دیگری سطر عورت تقریبا رسم نیست، فرهنگش اینجوریه. داخل حمام مردن همه، خب مرد که سفر داره. بعد اگر شما بدانید که حمام از این قرار هست، رفتن در اونجا اشکال دارد. لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره الى عورت الغیر. و همینطور اگر شما بروید و جایی که ببینید قطعا اینجا چه می شود، نظر به موی سر بانوان قطعا اتفاق می افتد، از لحاظ فقهی اشکال دارد. من اگر شما خدای نخواست اشکال بکنید که خب شما ما رو از زندگی اجتماعی محروم میکنید، من مسئله میگم احتیاط میشود، غض نظر آدم پیش پاشو نگاه بکند، مواظبت بکند، میشه تا ضرورتی نماشد. بازاری که خیلی پر مشتری هست خب آدم نرود، و اگرم ضرورت شد آدم اگه خوب احتیاط کند خدا کمک میکنه. یه لطیه که حکایتی در این رابطه که تقریبا دارای لطافت هم هست براتون بگم، یه کسی آمد نجف پیش آقای خویی، گفت آقا بازار که میریم چه کار کنیم؟ این خانوما حجابشون رو رعایت نمی‌کنه. البته نجف مانتویی نبودن، همه خانواش چادری بودن، به خاطر هیمنه حوزه بود و الا نظام کمونیستی و مارکسیستی بود. بغداد و اینا همه جا لخت و پخت. و اما نجف با چادر یعنی با عبا بودن، بدون عبا نبود، هیمنه حوزه و مراجع و الا دولت مرجعیت که قدرت دولتی نداشت، مردم این کار میکرد. با اون هم قسمت صورت رو نمیدونم محایستش گفت آقا چکار کنیم، بیریم بازار نریم که نمیشه، بریم این خانوما حجاب رعایت نمی کند. آقا خوبی بسیار حاضر جواب بود، گفت پایین نگاه کنید. گفت آقا اگه پایین نگاه کنید اینها پاهاشون هم لخته. حاضر جواب بود، گفت خیر الامور اوسطها. بعد اینا بگم تمام جمعش کنم بساشون. بنابراین مسئله از لحاظ فقهی که جایی برود که خطر رؤیت عورت و رؤیت عورت به معنای عام صورت میگیرد، فتوا اینه که لا یجوز. و بعد از این لا یجوز میفرماید و اما معشک، اینه که بگم جواب آقای دکتر فهیمی هم داده بشه، و اما معشک او ابدن فی وقوع نظره فلا بأس. آدم میداد میگه خودم احتیاط میکنم، شک داره یقین ندارم که چشمم بیفتد، اینجا میفرماید که لا بأس، اشکالی ندارم. ولکن الاحوط ایضا عدم الوقوف او غض النظر، اینجا احتیاط این است که وقوف نکند یا چشمشون رو بپوشوند، که این احتیاط مستحبی است، اشکالی ندارد. لو شک فی وجود نادر، آقای فهمی فراش نزد
تصویر
فهم
نه که پایشون همین چیه
حالا میگم
اون مسئله این که از پشت شیشه نگاه بکنه و مسئله آب رو خلاف این که تصویر توی آب گیرده، در صورت که ظاهر عبارت این است که خودش هست توی آب باشه.
بله، این فیلم ما صافی را عطف به شیشه کرده است، عطف به آینه کرده است، آینه تصویرش را نشان بدهد یا آب صاف صورتش را نشان بدهد، در کنار آینه قرار داده. اونجا دیگه در اون زمان مسئله استخر و شنا و اینا قد نبود است که زنی را یا عورتی را در داخل آب در حال شنا ببینند، اون مورد بحث نبوده. مورد بحث المرآت او الماء الصافی که عطف به مرآت شده است، یعنی صورتش رو ببیند. سؤال ایشان سؤال درستی هست، محل بحث اینه که صورتی که در آینه دیده می شود و صورتی که الان در تلویزیون دیده می شود، مسئله خوبی قابل بحث است که شما گفتید و میخوام تذکر بدم. اون شکل و صورتی که در آینه دیده می شود، صاحب صورت هم تقریبا در ارتباطه، و اون صورتی که در تلویزیون دیده می شود صورت محض، به اصطلاح فلسفی میشه صورت نوعیه، جدای از ماده. صورت نوعیه در فلسفه جدای از ماده است، فعلا شبیه صورت نوعیه است، یعنی جدای از ماده. در عند تحلیل و عند تحقیق قطعا اون صورتی که در تلویزیون هست و ارتباطش با جسم و ماده برای ناظر قطع هست، شک در تحقق موضوع داریم، شک در تحقق موضوع مثل شک در مفهوم نیست دیگه. شک در تحقق موضوع عدم تحقق موضوع هست و که گفته بودیم شک در تحقق موضوع مساوی با عدم موضوع هست، اون مطلب معلوم است. لذا الان از نظر فتاوا هم در تلویزیون آریات و مکشفات هستند و فقها هم اشکال نکرده اند. اما آینه ای که از نزدیک دیده می شود صورت و ذات و سوره مرتبطند، لذا اینجا تقریبا موضوع محققه یا حد اقل مورد احتیاط هست. لذا سید فتوا دادن که این رؤیت در عرف که خود صاحب صورت هم نزدیک باشه، این رؤیت در عرف همون رؤیت عورت به حساب میاد، این قد فاصله رو عرف فاصله حساب نمی کند. رؤیت عورت در آینه که صاحب صورت اونجا استاده است و با رؤیتی که مستقیم خود عورت مادی و جسمی شخص رو نظر بکند، عرفان فرق نمی کند. لذا می فرماید لا یجوز و البله النظر تا اینجا که گفتیم و اما معشک او ذن فی وقوع ندره فلا بأس ولکن الاحوت ایدن علم الوقوف او غض النظر. مسئله دهم لو شک فی وجود ناظر او کونه محترما فالاحوت السطر. مسئله دهم یه شرح مختصری دارد که جریان براءت در موضوعات، در شک در موضوع زی حکم یا در شک در حکم جاری میشد، اما بعضی از موارد جریان براءت به مشکل برمیخورد. که مسئله دوم این مطلب رو در ذهن دارد ان شاء الله فردا. سلامتی آقای رضا، سلامت.